بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شهرام امیری دانشمند هسته‌ای ایران پس از یک سال اقامت در آمریکا وارد تهران شد. اتحادیه اروپا میگوید برنامه هسته‌ای ایران محور مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی است. آمریکا خواهان ارتباط سازنده تهران با آژانس و قدرت‌های جهانی شد. ساعت 8 بامداد یا دقیق‌تر 8:37 دقیقه بامداد روز پنجشنبه 24 تیرماه سال 1389 خورشیدی برابر با 15 ماه ژوئیه سال 2010 میلادی. عزیزان، شنونده مجله صبحگاهی رادیو هستید، دومین مجله‌ای که در بامداد این پنجشنبه براتون تدارک دیدیم. الهه روانشاد و مهرداد میردامادی در این ساعت نیز میزبانی شما رو عهده‌دار هستیم. سپاسگزاریم از اینکه بامداد رو با ما آغاز می‌کنید عزیزان، و به رسم معمول میریم به سراغ تازه‌ترین خبرها از مهرداد میردامادی.
صبح شما بخیر. شهرام امیری دانشمند هسته‌ای ایران ساعتی پیش وارد فرودگاه بین‌المللی تهران شد. آقای امیری در فرودگاه مورد استقبال افراد خانواده‌اش و حسن قشقاوی معاون کنسولی و امور ایرانیان خارج از کشور قرار گرفت. وی در نشستی خبری ادعا کرد که سال پیش در مدینه توسط ماموران اطلاعاتی سعودی و آمریکا روبوده شده و به زور به ایالات متحده برده شده بود. آقای امیری همچنین در مصاحبه با شبکه دولتی پرس تیوی گفت تحت فشار زیادی قرار داشته تا با قبول مبلغ زیادی پول بگوید خواستگار پناهندگی از آمریکاست. مقام‌های وزارت خارجه آمریکا در رد ادعای روبوده شدن شهرام امیری گفتند وی آزادانه به خاک آمریکا وارد شده و آزادانه از آن کشور خارج شده است. کاترین اشتون نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور خارجی و امنیتی در پیامی به مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کرد آماده تعیین زمان و مکان برای آغاز مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران است. خانم اشتون که نمایندگی کشورهای 5 به علاوه 1 در مذاکره با ایران را بر عهده خواهد داشت، در نامه‌ای به سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی تأکید کرده است موضوعات مربوط به برنامه هسته ایران باید محور مذاکرات باشد، هرچند موضوعات دیگر را نیز می شود در این گفتگوها گنجاند. پیشتر سعید جلیلی در پاسخ به نامه نخست نماینده ارشد اتحادیه اروپا گفته بود به شرط روشن شدن وضعیت هسته ای اسرائیل و کنار گذاشتن برنامه تحریم های تازه اتحادیه اروپا، تهران آمادگی دارد تا در ماه سپتامبر مذاکرات خود با اتحادیه اروپا را از سر بگیرد. فیلیپ کرالی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید ایران در مورد برنامه هسته‌ای مناقشه برانگیز خود باید با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قدرت‌های جهانی ارتباط سازنده‌ای داشته باشد. آقای کرالی در پاسخ به پرسشی در مورد نقش ترکیه در مذاکرات هسته‌ای ایران گفت در این مرحله توجه اصلی باید به مذاکرات سازنده ایران با آژانس و کشورهای 5 به علاوه 1 معطوف شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد این موضوع محور مذاکرات تلفنی وزرای خارجه ترکیه و آمریکا در اوایل هفته جاری بوده است. پیشتر داوود داوتولو وزیر خارجه ترکیه گفته بود مذاکره بر سر برنامه هسته ایران بدون حضور ترکیه صورت نخواهد گرفت. هیئت مدیره خانه موسیقی در واکنش به جلوگیری از برگزاری کنسرت حسام الدین سراج در کرمانشاه و مخالفت با اجرای برنامه موسیقی در برخی شهرها از جمله تبریز با انتشار بیانیه‌ای نسبت به تهدید امنیت شغلی هنرمندان عرصه موسیقی هشدار داد. در این بیانیه تأکید شده است خانه موسیقی به عنوان تنها نهاد مدنی جامعه موسیقی دانان کشور از روند فعلی فعالیت‌های فرهنگی در حوزه موسیقی ملی ایران ناراضی و نگران است و اعتراض خود را نسبت به برخوردهای سلیقه‌ای مدیران و اقدام‌های سخیف گروه‌های خودسر اعلام می‌کند. این نهاد مدنی از مراجع ذی‌صلاح به ویژه وزارت ارشاد خواسته است تا به وظایف خود در زمینه حاکمیت قانون و بازگرداندن امنیت شغلی هنرمندان کشور عمل کند.
با سپاس از مهرداد میردامادی که خبرها را به آگاهی من رساند و گزیده‌ای از آنچه که در این مجله برایتان گردآوری شده است. دانشمند هسته‌ای ایران که یک سال را در آمریکا سپری کرده است وارد تهران شد. با کارشناس مؤسسه مطالعات جامعه مدنی در ژنو در رابطه با این پرونده پر ابهام گفتگو کرده ایم. روز چهارشنبه بازار تهران باز هم به نشانه اعتراض به افزایش مالیات ها تعطیل بود. واردات بی‌رویه کالاهای چینی دارای کیفیت نامطلوب از طریق قاچاق به اقتصاد ایران خساراتی وارد کرده است. در این رابطه با یک تاجر ایرانی در چین گفتگو می‌کنیم. و از خانه بیرون نروید که روزنامه‌های صبح امروز را نیز برایتان ورق خواهیم زد. همه اینها و بسیار بیش از این در همین مجله صبحگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. شهرام امیری دانشمند هسته‌ای ایران ساعتی پیش وارد فرودگاه بین المللی تهران شد. آقای امیری در فرودگاه مورد استقبال افراد خانوادهش و حسن قشقاوی معاون کنسولی و امور ایرانیان خارج از کشور قرار گرفت. وی در نشستی خبری ادعا کرد که سال پیش در مدینه توسط ماموران اطلاعاتی سعودی و آمریکا روبوده شده و به زور به آمریکا برده شده است. بیشتر بشنویم از محمد رضا کاظمی.
با کت و شلواری به رنگ بژ در حالی که پسر و همسرش را در آغوش گرفته بود لبخند می‌زد و با انگشتانش علامت پیروزی را نشان می‌داد. این توصیفی است که خبرگزاری رویترز از لحظه ورود شهرام امیری دانشمند هسته‌ای ایرانی به فرودگاه بین‌المللی امام خمینی در تهران ارائه کرده است. به نوشته رویترز، همسر و فرزند آقای امیری با چشمانی اشک‌آلود و همراه گروه کوچکی از بستگانش که در مجموع حدود 10 نفر بودند از وی استقبال کردند. آقای امیری به محض ورود به تهران در حالی که فرزندش در آغوشش بوده با خبرنگاران سخن گفته و بار دیگر مدعی شده که سال گذشته به هنگام مراسم حج در شهر مدینه عربستان توسط سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا ربوده و به آمریکا منتقل شده است. آقای امیری افسوده ماموران سازمان سیا او را تحت فشار قرار دادند تا علیه کشورش تبلیغ کند و پیشنهاد داده بودند که به وی مبلغ 50 میلیون دلار پرداخت کنند. وی همچنین گفته او دانشمند هسته‌ای نیست، با مرکز هسته‌ای نتنز و فوردو ارتباطی نداشته و تنها یک پژوهشگر ساده است که در یک دانشگاه کار می‌کرده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، خبرنگاران از آقای امیری پرسیدند که او چگونه در حالی که توسط سازمان سیا زندانی شده بوده، توانسته چند پیام ویدیویی ضبط و به ایران ارسال کند. او در پاسخ گفته که به خاطر مسائل امنیتی نمی‌تواند به این پرسش پاسخ دهد، ولی بعداً در زمان مناسب این کار را انجام خواهد داد. پیشتر مقام‌های آمریکایی با تکذیب ادعای روبودن شهرام امیری گفته بودند آقای امیری آزادانه و به درخواست خود به آمریکا آمده است. یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته آمریکا که علاقمند است از جزئیات برنامه هسته‌ای ایران مطلع شود، اطلاعات مفیدی را از شهرام امیری کسب کرده است، ولی اینکه این اطلاعات چه بوده مقام آمریکایی مذکور به آن هیچ اشاره‌ای نکرده است.
محمد رضا کاظمی گزارش می‌داد. و اما سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه وقتی که از خروج شهرام امیری، مردی که به عنوان دانشمند هسته‌ای معرفی می شود، از خاک آمریکا و حرکت او از طریق کشور سالس به ایران خبر داد، گفت که ایران پیگیری در مورد مسئولیت های دولت آمریکا در مورد ربودن شهرام امیری را ادامه خواهد داد. این در حالی است که وزیر خارجه آمریکا گفته است که شهرام امیری به میل خود به ایالات متحده آمریکا پناهنده شده و به میل خود نیز باز می‌گردد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با نیما راشدان، کارشناس مؤسسه مطالعات جامعه مدنی در ژنو، ابتدا از وی پرسیده است به نظر او پشت پرده پرونده پیچیده و پر ابهام شهرام امیری چیست؟
ویژگی خاص این کشور اینه که بسیاری از سازمان‌های اطلاعاتی جهان یا در ایران حضور ندارن یا حضورشون بسیار بسیار پرمخاطره است برخلاف کشورهای دیگه که برای روابط دیپلماتیک وجود دارن. در مورد ایران به هر حال کسی اگر یک همچین ادعایی رو بکنه او رو قطعا خارج از کشور ایران ملاقات میکنن و در مواردی افراد با انگیزه های مختلف، انگیزه های مالی، انگیزه های انتقام ایدئولوژیک یا سیاسی از یک بخشی از دستگاه سیاسی در ایران و یا انگیزهای جاه طلبی فردی میان ادعا میکنن که من فلان اطلاع رو دارم. محتمل ترین سناریویی که به نظر میاد اینه که ایشون یک فردی است که به هر حال یک مقداری اطلاعات دست چندم رو داشته و بعد تماس برقرار کرده به ابتکار خودش و از اونها خواسته که او رو به جای امنی منتقل کنند برای اینکه بتونه اطلاعات بیشتر در اختیار بگذاره. زمانی که ایشون رو به ایالات متحده منتقل کردند ظاهرا متوجه شدند که چیز زیادی برای گفتن نداره و بعد بهش ظاهرا گفتن که ما درک میکنیم خطراتی که ممکن شما رو در ایران تهدید کنه و به هر حال اختیار با خود. حالا به هر تقدیر آقای امیری حالا یا تحت فشار قرار گرفته یا خودش به جوری تشخیص داده که برگرده به ایران. این یک سناریوی خیلی محتمله. سناریوی دوم اینه که اصلا از اساس تماس آقای امیری با مقاماتی که به هر حال با بحث هسته‌ای ایران در ارتباطند از ابتدا یک برنامه بوده باشه.
ولی آیه راشدان، همزمانی اعلام اینکه ایران یک پایگاه هسته‌ای دیگه تحت عنوان فوردو داره با خروج آقای امیری از ایران به نظر میرسه که اطلاعات ایشون رو از حد اطلاعاتی که بشه از طریق رسانه‌ها کسب کرد کمی بالاتر میبره.
به لحاظ فنی عموما جایی که بحث جاسوسی، بحث ارتباط اطلاعاتی، بحث سرویس دادن و سرویس گرفتن اطلاعاتی به میون میاد، خصوصا بین دو کشور متخاصم مثل اتحاد جماهیر شوروی در دوران جنگ سرد و ایالات متحده، مثل ایالات متحده آمریکا و ایران، وقتی که این رسانه میشه اینجا دیگه بحث از اون بحث تکنیکی تبادل اطلاعات و حتی زی قیمت بودن اطلاعات هم خارج شده. اینجا ما صرفا با یک نوع سناریوی تبلیغاتی از هر دو طرف روبرو هستیم به خاطر اینکه به سرویس و به افکار عمومی کشور دیگه بگن که ما اونجا بیشتر نفوذ داریم، ما میتونیم برای شما بیشتر مشکل درست کنیم، ما بیشتر عمق نفوذمون بیشتره و به عناصر داخلی شما دسترسی داریم.
نیما راشدان، کارشناس مؤسسه مطالعات جامعه مدنی در ژنو، به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ میداد.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
نمیخوامش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
موضوع برنامه این هفته ساعت ششم، نقش رسانه‌های خارجی در تحولات داخلی ایران است. به نظر شما رسانه‌های خارجی در تحولات داخلی ایران چه نقشی ایفا می‌کنند؟
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
روزهای پنجشنبه و جمعه بازار تهران همیشه تعطیل بوده است، اما روز چهارشنبه دیروز باز هم بازار به نشانه اعتراض به افزایش مالیات ها تعطیل بود. علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
بخش هایی از بازار تهران روز چهارشنبه هم برای نمایش اعتراض تعطیل بود. خبرگزاری ایسنا از تعطیلی بازار طلافروشان، بنکداران، پارچه و قماش، فرش فروشان، لوازم و تحریر و پله نوروز خان خبر می دهد. گویا نه تعطیلی پنج روزه تهران و نه مصاحبه های پی در پی مسئولان سازمان امور مالیاتی و حتی مسئولان شورای اصناف کشور کارگر نیفتاده است. دامنه اعتراض و تعطیلی که به بازار سرپوشیده تبریز هم کشیده شده بود، بخش های دیگری را نیز مانند بازار ابزار و پاساژ های خیابان جمهوری در شهر تبریز در بر گرفت. یک بازاری تهرانی پیشتر به رادیو فردا درباره ریشه اختلاف ها با مسئولان اقتصادی گفته بود:
خزینه هامون فراتر از درآمدمون داره رشد میکنه. وقتی که مراجعه میکنیم مثلا به دارایی، ما یه آدم کاملا دروغگو که انگار حالا ما از مریخ اومدیم، حق زمینی ها رو خوردیم، اصلا یه ارتباط خیلی بدی بین کسبه و دارایی وجود داره.
کشمکش میان بازار و دولت از آنجا بالا گرفت که دولت در بودجه امسال برای خود 2000 میلیارد تومان درآمد از محل مالیات مشاغل پیش بینی کرده بود. مسئولان دولتی اعلام کردند اصناف کشور 80% مشاغل را تشکیل می‌دهند و بنابراین می‌بایست 80% درآمدهای مالیاتی دولت را هم تأمین کنند. اصناف می‌گویند این یک افزایش 75% تا 80% و یک شوک ناگهانی به اصناف است. روز چهارشنبه خبرگزاری ایسنا اعلام کرد مباحثات بین سازمان امور مالیاتی و اصناف فروکش کرده است. رئیس کل سازمان امور مالیاتی، معاون داخلی وزیر بازرگانی و رئیس شورای اصناف در حالی میزگرد مطبوعاتی خود را برگزار می کردند و از توافق بر سر افزایش 15% مالیات ها سخن می گفتند که به گزارش وبسایت کلمه اعتصاب بازار تهران روز چهارشنبه گسترده تر از پیش بود. همان بازاری تهرانی
وقتی که اتحاد وجود داشته باشه مصدره مصدره بر میگردید. پس چی میخوام مالیات رو افزایش بدم؟
پایگاه خبری کلمه وضعیت بازار را در روز چهارشنبه امنیتی توصیف کرد و از آن خبر داد که نیروهای انتظامی با حضوری بی سابقه در بازار، حتی از ایستادن مغازه‌داران در راسته‌های بازار نیز جلوگیری می‌کنند.
بازار تهران روز چهارشنبه تعطیل بود. علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. واردات بی‌رویه کالاهای بی‌کیفیت چینی از طریق قاچاق به ایران علاوه بر آسیب به اقتصاد کشور، کیفیت پایین این کالاها نیز گلایه‌های بسیاری را برای مصرف کنندگان داخلی به همراه داشته است. اما مسئولان مؤسسه استاندارد در ایران تاکید می‌کنند که در مذاکره با مسئولان زیربط در چین بارها خواستار جلوگیری از ارسال کالاهای بی‌کیفیت به ایران شدند. در این ارتباط توضیحات بیشتر را همکارم رضا جمالی در گفتگو با یک تاجر ایرانی در چین دنبال کرده است.
واردات بی‌رویه کالاهای بی‌کیفیت چینی به ایران با تذکر نماینده مجلس به دولت همراه شد. واردات بی‌رویه کالاهای ارزان قیمت و بی‌کیفیت چینی به ایران طی سال‌های اخیر موجب شد تا با وجود اخطارهای اقتصاددانان برای مقابله با این روند، اکنون حتی ابتدایی ترین کالاهای مصرفی چینی مانند سنگ قبر، خاک زیر پای گربه، هلو، کاهوی چینی، جانماز و حتی تقویم ایرانی نیز وارد بازارهای ایران شوند و این امر علاوه بر گلایه‌های تولید کنندگان داخلی، کیفیت پایین این کالاها نیز صدای بسیاری از مصرف کنندگان را درآورده است. حتی روز گذشته نماینده ورامین در مجلس شورای اسلامی نسبت به واردات افسارگسیخته کالا و خدمات چینی به دولت تذکر داد. مسئولان مؤسسه استاندارد در ایران تاکید می‌کنند که در مذاکره با مسئولان استاندارد چینی بارها خواستار جلوگیری از ارسال کالاهای بی‌کیفیت چینی به ایران شدند و اضافه می‌کنند که با توجه به اینکه کالاهای چینی با هر کیفیتی در این کشور تولید می‌شود، این خریداران ایرانی هستند که به دنبال خرید محصولات ارزان قیمت و نامرغوب چینی می‌روند و بیشتر این کالاها نیز از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند. افشین فرهنگ، یک تاجر ایرانی در چین، درباره کیفیت پایین کالاهای چینی در بازارهای ایران میگوید:
ببین، باز مربوط میشه به کالای قاچاقی که داره وارد به مملکت ما میشه. کالا که در چین هست درست درجه بندی شده ABC، ولی این مسئله الان اصلا حساب نیست. خود استاندارد چین الان به جای رسیده که نظارت میکنه روی کیفیت و خب عملا تاجری هم که میاد توی چین میخواد جنس خریداری بکنه فقط با کیفیت خوب برخورد میکنه. نمیگم که کیفیت بعد وجود نداره، چرا وجود داره، ولی خب عملا توی صادرات استاندارد چین تاثیرگذار هست و واردات به ایران هم الان نزدیک 2 ساله که نظارت داره روش میشه، مگر اینکه جنس قاچاق بشه.
این تاجر ایرانی همچنین درباره علاقه بازرگانان ایرانی به خرید کالاهای کم کیفیت و ارسال آن به ایران میگوید:
ببین، الان کارگاهی هستن که توی چین تاجر ایرانی میره اونجا یه نمونه میبره، میگه عین این نمونه رو از نظر ظاهری من بزن، ولی داخلش معلوم نیست چی باشه. هست این مسائل هست، ولی محدود شده. ایرانی که میبینه میاد اینجا خرید میکنه، اونا تاجر نیست، میبینه کاتبای هستن، میامده و فقط و فقط درجه سیشو خریداری میکرده. الان بگم 90% از ایرانی ها درجه A رو خریداری میکنن و سلیقه مردم و شناخت مردم هم برای جنس چینی الان یه تعریف گذاشتن براش که خود مردم یعنی مصرف کننده هم الان به اون توجیه رسیده که جنسی که میخواد بخره کالای خوب بخره.
نیاز دولت به تامین ریال و همچنین تلاش برای مهار تحریم‌های اقتصادی باعث شده است تا دولت به واردات کالا روی بیاورد و به علت قدرت خرید پایین مردم کالاهای چینی ارزان قیمت بازارهای ایران را در اختیار گرفتن.
خب عزیزان، گزارشی دیگر، بریتیش پترولیوم عملیات کلاهگذاری لوله نفت خلیج مکزیک را برای 24 ساعت دیگر به تعویق انداخت. این عملیات که به منظور جلوگیری از نشت میلیون ها بشکه نفت به خلیج مکزیک است، حساس و بحرانی توصیف شده است. نادر وکیلی.
کنت ویلز، یک مقام ارشد شرکت بی پی در امور استخراج و تولید نفت، به خبرنگاران گفت دانشمندان و کارشناسان حفاری این عملیات را به این دلیل به تأخیر انداختند تا با انجام آزمایش‌های بیشتر بر مورد روند کار امکان هر گونه غافلگیری را شدیداً کاهش دهند. کارشناسان امور حفاری و کلاهک‌گذاری بر سر دهانه لوله‌ای که روزانه هزاران بشکه نفت را وارد آب‌های خلیج مکزیک می‌کند، می‌گویند بهتر است بی پی این بار در این عملیات موفق شود، زیرا خسارت‌های مالی ناشی از عملیات تمیزکننده اقیانوس و محیط زیست روز به روز افزایش یافته، خسارت‌هایی که نهایتاً شرکت بی پی مسئول پرداخت آن است. در حال حاضر عملیات گسترده‌ای در جریان است تا نفت شناور بر روی سطح آب خلیج مکزیک را پیش از رسیدن به سواحل، پلاژها، باتلاق‌ها و نهرهای کوچک و بزرگ بگیرد. شرکت بی پی در حال حاضر سرگرم حفر چاه دیگری در نزدیکی چاه نعش کننده است تا فشار نعش را از دهانه لوله نعش کننده به شدت کاهش دهد، اقدامی که برای مهار کردن این چاه حیاتی است. امکان مسدود کردن دهانه چاه از بالا در چند هفته پیش از سوی بی پی مطرح شد، اما این شرکت غول‌پیکر نفتی در این حال نگرانی های ایرانیز در مورد شرایط دهانه چاه در اعماق اقیانوس ابراز کرده است. واشنگتن پست در آخرین مصاحبهش با یکی از مدیران ارشد بی پی از او پرسیده بود چرا عملیات جدید مسدود کردن دهانه لوله که بی پی نسبت به آن ابراز امیدواری و خوشبینی کرده پیش از این به کار نرفته است. مقام بی پی در پاسخ ضمن پشتیبانی از استراتژی شرکتش گفت چنین اقدامی فقط پس از جمع‌آوری اطلاعات مشخصی امکان پذیر است. عملیات فعلی بی پی برای گرفتن هرچی بیشتر نفت از لوله‌ای که در اثر انفجار شدیداً صدمه خورد، در حال حاضر قادر بوده روزانه 12,000 بشکه نفت را به سطح آب آورده و در حدود 8,000 بشکه دیگر را نیز در سطح خلیج مکزیک بسوزاند. نشت چاه نفت دیپ واتر هورایزن در خلیج مکزیک که با انفجار خود در 20 ماه آوریل 11 کارگر را کشت، تا به حال سواحل لوئیزیانا، آلاباما و سواحل غربی فلوریدا را آلوده کرده است.
نادر وکیلی گزارش میداد و یک سره بریم به سراغ روزنامه‌های صبح ایران. صبح شما بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح شما بخیر.
آقای رفیع‌زاده، فرصت داشتین روزنامه‌های صبح امروز رو ورق بزنید؟
بله، امروز روزنامه‌ها اغلب روزنامه‌های طرفدار دولت بیشتر تیتر اصلی خودشون رو به اظهارات روز گذشته آیت الله خامنه‌ای در جمع فرماندهان سپاه پاسداران اختصاص دادن. ایشون خطاب به فرماندهان سپاه گفته که ما باید برای رویارویی با هر شرایطی آماده باشیم و تأکید کرده که جمهوری اسلامی خاکریز بزرگ و نفوذناپذیر هست که سپاه از این مراقبت میکنه و اگر این خاکریز از دست بره، در واقع همه چیز از دست رفته و اسلام هم از دست رفته. روزنامه رسالت تاکید کرده که وظیفه سپاه حفظ انقلاب و دفاع از خط رهبری هست. به نوشته روزنامه رسالت، سپاه باید علاوه بر این که مثل آمادگی نظامی خودش رو حفظ میکنه، در جبهه مبارزه با اعتراضات مردمی در خیابانها هم حضور فعال داشته باشه.
آقای رفیع‌زاده، موضوع تغییراتی در ترکیب شورای نگهبان مد نظر روزنامه ها قرار گرفته؟
این تغییرات در روزنامه ها انعکاس داشته. روزنامه مردم سالاری نوشته که آقای الهام و آقای کعبی دو عضو حقوقدان شورای نگهبان در سالهای اخیر در فهرست جدیدی که رئیس قوه قضاییه برای تعیین حقوقدانهای شورای نگهبان به مجلس ارائه کرده اسامیشون وجود نداره و بنابراین این دو فرد در واقع از شورای نگهبان عملا حذف شدن و افرادی که انتخاب خواهند شد از میان گزینه‌های جدیدی هست که روزنامه تهران امروز اونها رو معرفی کرده، سوابقشون رو. اشخاص جدید که معرفی شدن و 5 نفر هستن، اغلب چهره‌های معتدل‌تری نسبت به آقای الهام و آقای کعبی هستند و روزنامه تهران امروز اشاره کرده که یکی دو نفر از اینها هم در انتخابات سال 84 رئیس ستاد انتخاباتی آقای علی لاریجانی بودند در استان فارس.
گفته های آقای مصباح یزدی در مورد توطئه جدید علیه جمهوری اسلامی، اون هم از سوی چهره های خوشنام، اون هم ظاهرا در روزنامه ها بازتاب داشته.
روزنامه کیهان امروز اظهارات ایشون رو منتشر کرده، اظهارات تازه‌اش رو، و آقای مصباح یزدی این بار گفته که همونطور که ما آقای خاتمی یا آقای موسوی یا برخی از روحانیون مثل آقای کروبی رو که قبلا فکر نمی کردیم در برابر جمهوری اسلامی بایستند، اینها رو دیدیم که در این ماهای اخیر و در یک سال گذشته مقابله کردن با آقای خامنه‌ای، احتمال داره که چهره‌های خوشنام دیگری هم از نظام جمهوری اسلامی در برابر اون قرار بگیرن و فتنه‌های جدیدی به تعبیر ایشون برپا بکنن.
آقای رفیع‌زاده، این مسئله گرانی و این شکایات بسیاری که در رابطه با گرانی انجام میشه در روزنامه ها جایی داره؟
روزنامه تقریبا هر روز اخباری در این باره منتشر میکنن، به خصوص در ستونهای مربوط به حرفای مردم، ولی امروز روزنامه دنیای اقتصاد و روزنامه مردم سالاری خبر دادن که وزیر بازرگانی یک بخشنامه صادر کرده برای مقابله با گرانی در واقع کالاها و خدمات مربوط به مسافرت. یعنی ایشون خواستار این شده که این نرخ‌های کرایه داخل حمل و نقل داخل شهری یا خارج شهری، جاده‌ای و هوایی، افزایش پیدا نکنه، و این در حالیه که خود دولت قرار هست و اعلام کرده که قیمت بنزین رو از ابتدای مهر ماه آزاد خواهد کرد، و منتها آقای وزیر بازرگانی به نوشته روزنامه مردم سالاری قصد داره که با این بخشنامه به شکل دستوری با گرانی مقابله بکنه که معلوم نیست نتیجه‌ای در بر داشته باشه برای مردم یا نه.
آقای رفیع‌زاده، در مورد این طرح خلوت کردن تهران و برنامه‌هایی که در این رابطه دولت در دست اجرا داشت، این به کجا رسیده و روزنامه‌ها در این باره چه می‌نویسن؟
روزنامه‌های امروز گزارش دادن، از جمله روزنامه آرمان گزارش داده که طی 10 سال گذشته نه تنها جمعیت تهران کاهش پیدا نکرده، بلکه 3 میلیون نفر به تهران مهاجرت کردند.
با سپاس از شما آقای رفیع‌زاده، ممنونم و روزتون بخیر.
خواهش میکنم، روز خوش.
و شما عزیزان شنونده، چه ها برای گفتن دارید؟
پرونده کهریزک بسته شد. آیا از این رژیم انتظار دیگری داشتید؟ اصلا محاکمه ای صورت نگرفته. آنچه میگویند طبق معمول مهملات است. نه کسی را اعدام میکنند و نه حبس. آنها دروغ میگویند مثل همیشه. وگرنه سعید مرتضوی و رادان باید قبل از همه محاکمه میشدند. حتی یک کلمه از حرف این قوم ظالمین و قوم فاسدین را نباید بپذیریم.
اونایی که تو کهریزک محکوم کردن که اعدامشون میکنم، اونا همه علکیه، اونا دروغه، عصبکاری ها نیستن. بدبخت ها اونا عصبکاری نیستن، که ما عصبکاری ها که باعثی کارا شدن اونا رو ما میخواییم اعدام میشن تو کریزت، نه این بدبخت هایی که گرفتن.
دلم پر از درده و نمیدونم خداوند عالم چرا گوششو نمیشنبه و یه راه نجاتی نمیده واسه جوونامون، واسه مردممون، واسه اقتصادمون، واسه اینکه از شر این همه آدمای زورگو که بعد میشینا به قول اون آقا کمونیست در میخوان، حتی کله ها هم همه یه شکل باشه، صورت ها هم یه شکل باشه، اصلا معلوم نیست این همه زور و حرفای مفتشون برای چیه؟ به جای اینکه به اقتصاد مملکت برسن، به جای اینکه با دنیا کنار بیان و آبروی ما در خارج این همه نبرم.
من رشید هستم، از استان مرکزی تماس میگیرم. میخواستم بگم که این دولت واقعا با این کاراش چیه میخواست ثابت کنه؟ یه روز میگه مدلمو به تغییر بده، فردا میگه کت منو باید بپوشن آقای احمدی زاده، فردا حتما میخواد کفش شما کنه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
عزیزان، پیامگیر دیگری هم داریم، 001 202 202-87-220. به پایان مجله صبحگاهی رادیو فردا میرسیم. هر کجا که هستید و هر چه که میکنید، روز پنجشنبه شاد و همزمان بی دغدغه‌ای رو براتون آرزو میکنیم. سالم و سربلند و پیروز باشید.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
چی میمونه توی دنیا غیر یه بدی خوبی؟ دوتا گلدون، یه گلاب پاش، یه کتاب رو رهل چون مشت یاسی که میریزی روی جانم آز مادر، گل مریمی که روزی روی سنگی میشه فرفر. توی آینه نگاهم میگه فرصتی نمونده، میگه خوش به حال اون که آیه های عشق خونده، میگه میشه این بیابون ترشه از گل محبت، بدی رو میشه رها کرد، میشه خوبی بشه آدم، میشه بارون شده باری روی خوشه های گردان، میشه خورشید شده تاری تو شبای سرد مردان، پاشو کول بارو بردار رو به روت باد بشته، نکنه یه وقت بمونی بگی و که سر نبشته. خوب من چشمتو بکن رو به روت، آبی دریاست رو به روت، غرق ستاره است شهر خورشیدی فردا. میمونه توی دنیا غیر یه بدی خوبی؟ دوتا گلدون، یه گلاب پاش، یه کتاب رهل چوبی، مشت یاسی که میریزی روی جانم آز مادر، گل مریمی که روزی سنگی میشه فرد.
رادیو فردا.
شنبه باشین. دزدگیر نصب کنین. رو رادیوهاتون دزدگیر نصب کنین.
راننده آژانسا، راننده تاکسیا،
رادیو بازار،
ماشین سوارا، تو ترافیک مونده ها، کلهم اجمعین تو ماشین گوش کناش. رو رادیوهای استاب جدا به سرعت دزدگیر نصب کنید، چون ما اومدیم. حالا بگین کی؟ امروز؟ نه. فردا؟ نه. پس فردا. رادیو پس فردا. رادیو پس فردا، شنبه تا چهارشنبه 10 تا 11 شب، همینجا همین موج همین فرکانس. رادیو پس فردا، دزدگیر یادتون نره.
Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
فردا سالم بمانید.
سلام دوستان،
اگر در خانه سیگار میکشید به خاطر داشته باشید که دود سیگار شما برای دیگران مضر و چه بسا که بسیار خطرناک است. شاید بزرگسالان پیرامونتان به طور مثال همسرتان حق انتخاب داشته، انتخابی که از کودکانتان اما دریغ شده است. فرزندان والدین سیگاری بیشتر به بیماری‌های عفونی مبتلا می‌شوند و به دلیل استنشاق دست دوم دود سیگار، دود سیگار شما بیشتر از کودکان دیگر در خطر ابتلا به سرطان قرار دارند و اینها تنها نمونه‌هایی از مشکلات است. حتی اگر در هوای آزاد هم سیگار می‌کشید، به خاطر بسپارید که بخشی از ذرات از طریق لباس شما قابل انتقال است. از در آغوش کشیدن اطفال به ویژه نوزادان، پس از سیگار کشیدن جداً باید خودداری کرد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
شب بعد شب غد یا شام یلدا، قصه یه دل تنگه، دل شیری، دل مجنون، دل لیلا. زندگی خواب و خیاله، غیر از این حکمتی نداره دنیا. مثل یه سنگی که نشسته رو تنش سایه ی رنگی. عاشق سرگشت منم تو، تفش تو، نفس تو، بقا کوه و کمرگشت منم به یمین و یسار و قفا. زخم زبان می کشدم به زمین، به زمان، به خدا. سرگشت منم تو، تپش تو، نفس تو، بقا روح و کمرگشت منم به یمین و یسار و قفا. زخم زبان می کشدم به زمین، به زمان، به خدا. به زمین، به زمان، به خدا. تو بقا کوه و
کمرگشت منم به یمین و یسار و قفا، زخم زبان می کشدم به زمین به زمان به خدا به خدا به خدا. عاشق سرگشت منم تو، تپش تو، نفس تو، بقا کوه و کمرگشت منم به یمین و یسار و قفا، زخم زبان می کشدم به زمین به زمان به خدا به خدا به خدا.
پادگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
میخوام که با تو باشم، جرمم فقط عشق و عشق، زخم شکنجه از رو تنم، آغوش گرم و امن تو منطقه ممنوعشو، راضی به مردن شد دلم، آماده پای جوخشو، آماده پای جوخشو، آماده پای جوخشو.
نداره حتی اگه بارون غم به
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
موضوع این هفته نقش رسانه‌های خارجی در تحولات داخلی ایران است. شما در مورد نقش و تأثیر رسانه‌های خارجی در تحولات داخلی ایران چه فکر می‌کنید؟ برای اینکه نظر خود را با دیگران در میان بگذارید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
تیره ی پنجره ها شاید از دل همین طرح غریب خورشیدی شعله کنه تو قلب ما رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش زندگی رو ساده و بیدل هره سرنوشت و خوب و مهربون بکش رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش زندگی رو ساده و بیدل هره سرنوشت و خوب و مهربون بکش دلم از این همه تاریکی پره رنگ تازه‌ای به لحظه هم بزن چشماتو رو شب من نقاشی کن شاید آبی ترچه فرداهای من هیچ گلایه ای از عبو ندارم اما تو لحظه ای بارونی نشد تو خیالتم شده نقاشی کن رویاهای غیر منو رویاهای غیر ممکن منو رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش زندگی رو ساده و بیدل هره سرنوشت و خوب و مهربون بکش اگه میشه از تموم جاده ها طرح دلگیر غروب و خط بزن لحظه همونو پر از روشنی کن با همین ستاره های شب شکن آرزوهای منو نقاشی کن روی بوم تیره پنجره ها شاید از دل همین طرف غریب خورشیدی شعله کنه تو قلب ما رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش زندگی رو ساده و بیدل هره سرنوشت و خوب و مهربون بکش اگه میشه از تموم جاده ها طرح دلگیر غروب و خط بزن لحظه همونو پر از روشنی کن با همین ستاره های شب شکن
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
واسه پر کشیدن من خواستی آسمون نباشی حالا پر میزنم تا همیشه آسوده باشی
دیگه نه غروب پاییز رو تن لخت خیابون، نه به یاد تو نشستم زیر قلعه‌های بارون. واسه من فرقی نداره وقتی آخرش همینه، وقتی دلتنگی این خاک توی لحظه ها میشین. تو میری شاید که فردا رنگ بهتری بیاره، ابر دلگیره گذشته آخرش یه روز بباره، ولی من میمونم اینجا با دلی که دیگه تنگه. میدونم هر جا که باشم آسمون همین یه رنگه. واسه پر کشیدن من خواستی آسمون نباشی، حالا پر پر میزنم تا همیشه آسوده باشی. دیگه نه غروب پاییز رو تن لخت خیابون، نه به یاد تو نشستم زیر قلعه های بارون. واسه من فرقی نداره وقتی آخرش همینه، وقتی دلتنگی این خاک توی لحظه ها میشینه. تو میری شاید که فردا رنگ بهتری بیاره، ابر دلگیر گذشته آخرش یه روز بباره، ولی من میمونم اینجا